بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث فقه در مسئله معاونت بر ظلم بود که معاونت بر ظلم در ظلم یقینا حرام است. معاونت الظالم فی الظلم حرام قطعا. معاونت الظالم فی المحرمات اون هم گفتیم حرام است، اما معاونت الظالم فی المباحات، خیاطی، بنایی، مسجد میخواد درست بکنه، آقای ظالم، آیا کمک ظالم در مباحات جایز است یا جایز نیست؟ عرضه داشتیم که صاحب حدائق ایشون قائل شده است که معاونت الظالم فی المباحات حرام محرمت. صاحب حدائق به این روایت استدلال کرده. شما سروران عزیز دقت بفرمایید، آیا این روایت بر مدعای صاحب حدائق دلالت دارد یا ندارد؟ اجتهاد شما اینجاست. صاحب حدائق می‌فرماید این روایت دلالت دارد، 99% علما میگن دلالت ندارد. شما بزرگواران فکر کنید، دقت کنید در کلمه کلمه این روایت، ببینید چه برداشتی دارید. آیا برداشتتون اینه که معاونت الظالم فی المباحات، میخواید این پاسخ این سوال رو بدید، معاونت الظالم فی المباحات مثل خیاطی، بنایی، امثال اینها برای ظالم چه اشکالی داره؟ تجارت با او اشکال داره یا نداره؟ این روایت رو قبلا خوندیم، همتون شنیدید مکرر، اما در امروز میخواییم با یه دقت بیشتری این روایت رو بررسی کنیم و نظر مبارک شما رو در این بحث ببینیم. در صفحه 1362 آیون میتونید ببینید. ابن ابی عمیر، خب ابن ابی عمیر امامی ثقتون من اصحاب الاجماع، ان بشیر، بشیر عرض کنم بر این که امامیون ثقتون، ان ابن ابی یعفور، ابن ابو یعفور هم امامیون و ثقتون، قال کنت عند ابی عبدالله، من خدمت امام صادق بودم علیه الصلاة و السلام، از دخل علیه رجل من اصحابنا، داخل شد یک مردی از اصحاب، یه نفر از اصحاب وارد شد، فقال له به امام صادق عرضه داشت اصلحک الله انه ربما اصاب الرجل منا الضيق او الشده ما جزء عرض کنم بر این که دوستداران شما هستیم، اما یه مردی گاهی در زیق قرار میگیره، مشکلاتش زیاد میشه، وضع مالیش بد میشه، گرفتار میشه، فیدعا الالبناء یبنی، بهش میگن بیا این بنایی رو انجام بده، تو بنای خوبی هستی، بیا این بنایی رو انجام بده. او نهر یک ریح، یعنی یا اینکه این نهر رو برای ما بکن و آماده کن. اول مسنات یصلحها، یا اینکه این سیلبند رو درستش کن. شما هم که ندارید و مشکلات زیادی دارید، حالا از شما هم خواستن که یک کاری رو انجام بدید. فما تقول فی ذلک، من با تمام مشکلات بالاخره قبول بکنم، یک بیکارم دیگه، این کار رو قبول بکنم که یه مقدار مشکلات زندگیم حل بشه یا نه؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام می‌فرمایند ما احب انی عقدت لهم عقدتا او وکیت لهم وکا. ما احب یعنی چی؟ ما احب معناش چیه به نظر مبارک شما؟ دو نکته در اینجا، دو تا توجه باید بفرمایید. یکی این که ما احب یعنی من امام صادق، پس این تکلیف آیا همه مردمه یا نه فقط تکلیف امام صادق علیه السلامه؟ من دوست ندارم. بله، امام اگر بیاد یه کاری رو انجام بده، خب این خیلی فرق میکنه. مثل اینکه یه مرجع تقلید بیاد تو دربار، فرض کنید بر این که یه پادشاه خیلی مهمتر از او، که امام میفرماد من دوست ندارم. پس یه اشکال اینجا این است که این ما احبو یعنی من که امام صادقم این کارو نمی کنم، من دوست ندارم. آیا بر همه مردمم هم همین حکم هست؟ این یک اشکال. دوم این که ما احبو یعنی چی؟ من دوست ندارم. خب ائمه علیهم السلام کارهای مکروه رو انجام نمی دادند، کارهای حرام رو هم انجام نمی دادند، کارهای مکروه رو هم انجام نمی دادند. ممکنه این مکروه حرام نیست، نفرمودن این حرامه، می فرمودن ما احب و من دوست ندارم این کار رو انجام بدم. این دلالت بر کراهت می کنه، اما دلالت بر حرمت نداره. این دوتا اشکال اینجا وجود داره. خب ما احب و من که امام صادق هستم دوست ندارم، انی عقدت لهم عقدتا او وکیت لهم وکا، من دوست ندارم که گرهی بر آنها ببندم، حتی یک گره هم برای کار اون مشکل اونها رو، گرهشون رو باز کنم، یک گره کوچکم حاضر نیستم کمک بکنم به اینها. ولا وکیت لهم وکا، یعنی بند مشک اونها رو هم نمیبندم، مشکشون رو بندش رو ببندم نه نمیبندم. و ان لی ما بین لابتیها، اگر ما بین شرق و غرب عالم رو به من بدن که امام صادقم، شرق و غرب عالم رو به من بدن، بگن برو کمک این ظالم بکن، سر مشکش رو ببند، و سر مشک بستن که مباهه، حرام نیست، ظلم نیست. برو یک گرهی برای اینها بزن، من حاضر نیستم. یعنی در مباهات هم من حاضر نیستم کمک بکنم. این دلیل صاحب حدایقه. صاحب حدایق میفرماید در مباهات هم به ظالم نباید کمک کرد. این روایت شاهد بر این مدعاست. ولا مدتن به قلمن، من حاضر نیستم که قلم اونها رو در یه دواتی بگذارم و مرکب اونها رو آماده کنم. اصلاً هیچ نوع کوچکترین، حالا به تعبیر ما کوچکترین کمکی هم ولو در مباهات حاضر نیستم برای اینها انجام بدم. ان اعوان الظلمه یوم القیامته فی سرادق من نار. اعوان الظلمه در روز قیامت در چادری از آتشند، حتی یحکم الله بین العباد. خب صدر روایت ما احبو، من که امام صادقم دوست ندارم، ظهور در کراهت داره، ظهور در حرمت نداره. ذیل روایت ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار، ظهور در چی داره؟ در حرمت داره. صدر روایت ظهور در کراهت داره، ما احبو، ذیل روایت ظهور در حرمت داره. شما چی میفرمایید؟ سوال. در مباهات کمک کردن به ظالم اشکال دارد یا ندارد؟ اگر به ذیل روایت نگاه کنید میشه جزو اعوان ظلمه و حرام. به صدر روایت نگاه کنید، ما احب و من دوست ندارم، این میشه کراهت. 99% علما آمدن اینجوری معنا کردن، گفتن ما احب و همون ظهور در چی داره؟ در کراهت دارد. یعنی ما نباید نزدیک بشیم به ظالم حتی در کارهای مستحبی، در کارهای، حالا مستحبی هم میگیم، در کارهای مباح نباید. حتی در بنای مسجد هم روایتش بعدیش میخونیم، در بنای مسجد هم کمک ظالم نباید بکنیم. ولی این که میگیم نباید به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه شما که رفتی بنایی کردی، روابط برقرار میشه. وقتی روابط برقرار شد، هی صاحبکار میاد میره، یه شکلاتی میده، یه محبتی میکنه، ایجاد روابط میشه. و این ایجاد روابط بعد از یه مدتی شما میشه جزء اعوان ظلمه. ابتداعا شما خیلی موضع دارید و خیلی همچی بدید باهاشو، ولی وقتی یواش یواش هی نزدیک شدید بعد کم کم میشه جزء اعوان ظلمه. ان اعوان الظلمه یوم القیامه فی سرادق من نار. این اکثر علما اینجور معنا کردن، ولی مرحوم صاحب حدایق چجوری معنا میکنه؟ صاحب حدایق میگه نه، ما احبو درسته که ظهور در کراهت داره، ولی ذیلش که این اعوان الظلمه، اعوان ظلمه کیا هستند و در آتش هستند، این کبرای برای اون صغراست. یعنی در حقیقت اون مصادیق اعوان ظلمه هستند، کسانی که حتی سر مشکو ببندند کسانی که قلم در دوات اونها بگذارند، کسانی که عرض کنم بر این که برای اونها یه بنایی بکنند، یه کاری برای اونها انجام بدن، اینا جز اعوان ظلمه محسوب میشن و اعوان ظلمه هم حکمش اینه که فی سرادق من نهار.
آقا این عبارت ما بین مغرب مشرق رو به من بدهند هم هست روایت؟
بله.
اون وقت صدر روایت هم دلالت میکنه.
خب حالا همین این حرف صاحب حدائق، این هم حرف 99% علما. شما بزرگواران باید اینجا نظر بدید که روایت چجوری معنا میکنید. روایت رو معنای، حالا خود روایت یه بحثه، جمع بین روایات یه بحثه که با توجه به روایات دیگه باید چجوری این روایت رو معنا کنیم. در هر صورت یکی از جاهایی که بین مرحوم صاحب حدائق و دسته زیادی، خب میدونید صاحب حدائق خیلی رو روایات کار میکنه و دقت داره، بعضی ها میگن جزو اخبارگینه، یعنی بالاخره رو روایات خیلی برداشته از روایاتش قویه. حالا این رو شما یه احتمال دیگه هم بدین و اون این است که بله این نکته‌ای که در ذیل روایت وجود داره، ان اعوان الظلمه، این معناش این است که اگر جزو اعوان ظلمه بشی، بله قلم رو میاییم مرکبش رو آماده میکنی میشی جزو اعوان ظلمه. چرا؟ چون اون سلطان جائره، چون میخواد ظلم بکنه، میخواد یک چیزی بنویسه یک نفر رو محکوم به اعدام بکنه، شما مرکبش رو آماده کردی، خب بله شما جزو اعوان ظلمه هستی. اگر شما جزو اعوان ظلمه محسوب بشید، بله در آتشی
مشکوستن چطور؟
پس مشکل حل شد. مشکل حله. چطور مشکل حله؟ به خاطر اینکه ما یه معیار داریم، معیار اینه که جزء اعوان ظلمه اگر شدی، حالا میخواد مباح باشه، میخواد محرم باشه، میخواد ظلم باشه، اعوان ظلمه ای کارت حرامه، تو آتش جهنمی. یعنی عنوان اعوان الظلمه بر شما صدق بکنه، ان اعوان الظلمه. خب اگر شما جزء اعوان ظلمه شدید حرامه، پس ما هم با شما موافقیم، شما هم باید با ما موافق باشید. و اون این است که عنوان اعوان ظلمه صدق بکنه. منتها صاحب حدائق میگه عنوان اعوان ظلمه به کوچکترین کارم صدق میکنه. ما میگیم نه، اعوان ظلمه به کوچکترین کار صدق نمیکنه. بله اگر سلطان جائر باشه، شما هم برید و تو دستگاهش براش مرکب آماده کنید، قلم آماده کنید، قضای سلطانو بدید، نزدیک به سلطان بشید، بله میگن جزو اعوان ظلمه است، جزو درباری هاست. سابقا میگفتن درباری، این میشه درباری، چون تو خونه اون میره کنار اون مشکش رو درست میکنه، گره براش باز میکنه و مشکلاتش رو حل میکنه، مثل کسی که راننده خصوصی سلطان بشه، مثل این کسی که نوکر خصوصی سلطان بشه. خب این بله جزو اعوان ظلم است، بحثی درش نیست. پس معیار در حرمت رو بیایم یک چیز بیان کنیم، بگیم اونی که معیار در حرمت صدق اعوان و ظلمه بودنه. حالا ممکنه گاهی در ظلم اتفاق بیفته، گاهی در محرمات اتفاق بیفته، گاهی در مباحات اتفاق بیفته. تکلیف رو میخواد روشن کنه دیگه. حالا این حالا این در اینجا نیامده اسم سلطانو بیاره. خب حالا همین این مربوط به سلطان جوره یا مربوط به هر ظالمیه، این قابل بحثه. این اینجا که این جمله از روم و ما اصاب الرجل منا، ما شیعیان زیغ هستیم، در شدت هستیم، فیدعا الالبنا یبنی، کی ما رو میخونه؟ سلطان جائر. اگر ببریدش تو سلطان جائر، بله، اگر کسی که برای سلطان جائر این کارا رو میکنه جز و اعوان ظلم است، تو خونه سلطان رفته، مرکبش رو آماده میکنه، قلمش رو آماده میکنه، مشکش رو آماده میکنه، مشک آبش رو و براش گره میبنده، باز نزدیکشه، این مسلم جزو چی میشه؟ اعوان ظلمه میشه. پس معیار رو ببریم روی اعوان ظلمه، نه روی اینکه آیا اینجا فرض کنید مباحی یا غیر مباح. بله خب همین یه بار این کارو بکنه، یعنی وقتی میره نزدیک میشه دیگه، بالاخره کار کاریست که نزدیکی با سلطان رو داره، یعنی با اون رؤسا این رفته جزء اونها شده، کارمند نزدیک اونها شده. این فرق میکنه با اینکه شما سوپرمارکت دارید، تخم مرغ میفروشید، مردم میان از شما تخم مرغ میخرن و ظالم هم میاد میخره، نوکر ظالم هم میاد میخره، آب میخره، تخم مرغ میخره، نون میخره، قصابی گوشت میخره، اینا رو شامل نمیشه. چرا؟ چون عرفاً به اینا اعوان ظلمه صدق نمی کنه. ولی بری تو خونه سلطان مرکبش آماده کنی، همه بهت میگن چه خبره؟ رفتی نزدیک شدی؟ پولای حسابی گیرت میاد؟ همه اینجوری میگن، اون میشه اعوان ظلمه. اگر عنوان اعوان ظلمه صدق بکنه، مشکل حل، حرامه. حالا در ظلم باشه، در محرم باشه، در مباحات باشه. اگر عنوان اعوان ظلمه صدق نمی کنه، میگن نه بابا این اصلا کاری با سلطان نداره، من اصلا سلطان رو ندیدم، من اصلا نمیشناسم، من یه مغازه‌ای دارم هر روز 1000 نفر 2000 نفر میاد جنس میخره، من نمیدونم کی به کی هست، اصلا نه اسمشون رو میدونم نه فامیلشون رو میدونم، کیه من چه میدونم چی کار میکنه. این نمیگن اعوان ظلمه، صدق نمی کنه، ولی شما دارید جنس میفروشید. بله؟ خب همین، در چه صورت حرامه؟ در چه صورتی؟ ببینید، نه حالا فعلا تو همین روایت ما داریم کار میکنیم. ببینیم این روایت موافق نظر صاحب حدائق که هر مباحی حرامه یا نه مباحی که به عنوان اعوان ظلمه صدق بکنه. حرف آیت الله مکارم و اکثر علما اینه، میگن باید مباح، هر مباحی نه، مباحایی که به عنوان اعوان ظلمه صدق بکنه برش. اگر بگن این کمک ظالمه، این آقا کمک ظالمه، این نه با دقت فلسفی، با دقت فلسفی همونم که تخم مرغ و نون و آب میفروشه اونم اعوان ظلمه است، با دقت فلسفی اگر محاسبه کنید بالاخره اینم میره نون میخره، نون زنده میمونه، بقا داره ظالم، این حرفا درش هست. ولی با دقت عرفی اگر حساب کنید، نه، میگن نه این عرف عقلان میگن این کمک ظالمه، نه اصلا کاری به ظالم نداره، این زندگی خودشو میکنه، هیچ ربطی به ظالم نداره. بله جزاکم الله، جزاکم الله. بله حالا در هر صورت یه مورد اشکال هم اینه که اینجا میگه در مورد من ضیق و شدت هستم، در مشکلات هستم، به طور طبیعی من خودم هم حاضر نیستم دنبال این کار برم، اما چون وضعم خیلی بده ناچارم که این کار رو بکنم. حضرت میفرماید نه، من که دوست ندارم این کار بشه، میترسم بری جزء اعوان ظلمه بشی.
و نیاز داره دوباره به ما کراهت کنه، ولی در مقابل سوال که در مقابل جوابی فرد داره میگه من دوست ندارم، برای خودش که نمیگه، برای خودش
نه. خب ایشون الگوه دیگه، بالاخره امام صادق وقتی میگه من دوست ندارم، معناش این است که شما هم دوست نداشته باشید، شما هم دوست نداشته باشید.
چون واژه سلطان هم سلطان جاهل است، هم فرد سلطان جاهل نیست و ظالمه.
حالا ببینید بالاخره چه باید کرد این روایت رو؟ این سه احتمال رو ما در اینجا ذکر کردیم، شما بزرگواران ببینید کدوم رو میپسندید. ما به نظرمون اینه که این رو بپسندیم که مقصود این روایت اینه که شما جزو اعوان ظلمه قرار نگیری. حالا ولو کار مباهه، کار حرام هم نیست، ولی ممکنه شما با همین کار مباح جزو چی باشی؟ اعوان ظلمه باشی، یعنی بری نزدیک سلطان و یه کارهایی بکنی، دورورش بچرخی و اینها، به شما بگن اعوان ظلمه، ولی کارت کوچیکه، ولی چون تو خونه او رفت آمد داری، همه میگن که این جزو اعوان ظلمه است، جزو مؤیدین سلطانه، شوکت عظمت سلطان رو میبری بالا با این رفت آمد شما. همین شما شخصیت بزرگوار امیر خونه سلطان، درست گره میزنی، کاری نمی کنی اونجا، کار مهمی رو انجام نمیدی، اما میری میایی. همین رفت آمد شما این تقویت سلطانه، شوکت سلطان و عظمت سلطان بیشتر میشه با این رفت آمدی که شما داری.
از جدا هم میشه استمرار فهمید؟
از چی؟
از یودعا.
فیودعا بله، میخوانش دیگه، ازش بهش طلب میکنن که این کار رو انجام بده. حالا عرض میکنیم که در اینجا از بعضی از فقها چی فرمودن؟ تعبیر در جواب مرحوم شیخ انصاری میفرمان ظاهر در کراهت ما احب و عرض کنم خدمت مبارکتون آیت الله فاضل میفرمان ما احب و ظاهر در کراهت، آیت الله سبحانی میفرمان معناش این است که نباید نزدیک شد، که اگر نزدیک بشید ممکنه داخل در اعوان ظلمه بشید. آیت الله سبحانی قشنگ معنا میکنن، میفرمان تو مباهاتم وارد نشید، چون ممکنه نهایتش به چی برسه؟ به اینکه جزء اعوان ظلمه بشید. چون هر کاری، هر گناهی اولش از کم شروع میشه، بعد یواش یواش، اول نگاه به نامحرم، بعد یواش یواش یه خورده بیشتر، یه خورده بیشتر، بعد به گناه میفتید. اینجا هم همینطوره، اگر شروع کنی رفاقت با ظالم و با سلطان ظالم، کم کم به جزء اعوان ظلمه میشید و کارتون به آتش جهنم میفته. نه، فرمایش آیت الله سبحانیه که در اینجا آمدن بیان کردند. حالا بله، همین، اینم که یه عده صاحب حدیث همینی میفرماید، همین فرمایش شما رو میفرماید. ولی مثل آیت الله سبحانی و دیگران، آیت الله مکارم و همه بزرگان، برداشتشون اینه که اگر اعوان ظلمه صدق بکنه بله درست، اما اگر اعوان ظلمه صدق نمی کنه نه، این حرمت وجود نداره. بله خب در اینجا چرا حالا اعوان ظلمه صدق میکنه؟ شاید اون مورد یه جاییست که این رفته مرکبی برای یه سلطان جائری رو آماده کرده، برای یک سلطان جائر سر مشکشو میبنده، سر مشک بستن یه موقعی برای یه سلطانه، یه آدمیست که ما تقول امام زمان امام صادق حکومت جور بوده دیگه، زمان امام صادق حکومت جور بوده، منظور امام صادق همون حکومت جوره، پس بنابراین این جزء اعوان ظلمه به حساب می آمده. حالا این دو سه تا نظریه هست، شما بزرگوارانم فکر بکنید ببینید کدوم از این نظرات رو میپسندید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.